فرمی فرمی بعد از تحسین فریدن در جواب تفسیری عبادات مدینه را به سه قسم، چون روال بعد قائلان به جهاد اجتماع یکی از دیدونی که به اون تمسک کرده از عبادت و عبادات مکروهه، و چون عبادات مکروهه صحیح واقع می شود، این رو به عنوان دلیل بر جواب اجتماع امر نهی دانستند. صاحب کفایه دو جواب دادند، یک جواب اجمالی که گذشت، یک جواب تفصیلی. در جواب تفصیلی عبادات مکروهه رو به سه قسم تقسیم کردند. قسم اول که مشروعا جواب داده شد عبارت بود از اینکه نهی به خود عبادت بخورد و بدل هم برای او نباشد، مثل نهی از صبح بدل هم نماشد. قسم دوم و صورت دوم از عبادت مکروهه عبادت است که نه هم حلق عبادت بشود به ذات اون عبادت بلکه بدل داشته باشد، مانند نماز مثلا در حمام در اماکن مکروهه. در اینجا عبادت نه به اون صلات بوده است، متعلق نه این صلات هم بدل دارد رهن عبادت مکروهه، چون می توانند اون صلات رو در مسجد بخوانند یا در منزل بخوانند و خانه مستحب یا بخوانند. پس بنابراین این قسم دوم هم مانند قسم اول متعلق نه ذات عبادت است، تفاوتشان فقط در این است که در قسم اول بدل نداشت، در قسم دوم بدل دارد. حالا در اینجا آیا این شاهد هست و دلیل هست برای جواب اجتماع؟ صاحب کفایه می‌فرماید همون جواب رو ما در قسم اول دادیم، در اینجا همون جواب را طابقا نرد نمی‌گیریم. لحاظا اینجوری باید گفته بشود که ترک با اینجا در این مورد ترک عبادت وجهان دارد، یا به خاطر اعتبار عنوانی راجع بر این ترک، یا به خاطر ملازمت این ترک با عنوان راجعه. پس فعل به هر چاجی محضوب، مثلا فعل صلات در حمام منطبق می شود بر عنوان مرجوع، فعل صلات در حمام منطبق می شود بر عنوان مرجوع که عبارت باشد از استخفاف به صلات، یا اینکه نه فعل صلات در حمام ملازم است با امری که او موجب استخفاف صلات می شود. فعل صلات در حمام موجب می شود انسان تفرق خاطر پیدا کند و جمعیت خاطر در نماز نداشته باشد، لذا صلات در حمام مفرق خاطر انسان هست، تفرقه خاطر حاصل می شود. و حال اینکه این عمل که موجب مرم انسان هست، در صورت این شخص خاطر جمع داشته باشد و حواسه و آن رو جمع باشد و متوجه به احوال خاطر باشد. حالا چه اون عنوان بر این ترک منطبق می شود، یا این لازم که اون ترک باشد، علاقه یعانه همون کنید که در قسم اول ما به این طریق وارد شده بودیم، گفتیم بس بنابراین بر ترک این رجحان هست و با وجود رجحان ترک یه فعل رجحان نخواهد داشت، و فرض جواب بر این است که رجحان فعل باقی باشد. در این دو احتمال مثل در وجه اول گفته بودیم، امر نهی نسبت به فعل صلات یا فعل صیام در اونجا نهی مذهبی، کما اینکه در وجه سوم در قسم اول که جواب داده بودن این بود که فرمودند که لنا ان نقول به این نهی ارشادی باشد. خب اجتماع نهی ارشادی با امر اجنبی از محل نزاع هست، محل نزاع ما اجتماع امر نهی مولوی، بلا نهی ارشادی با امر مولوی جمعشان به مقام مقرم ما. لذا در اینجا گفته بشود نه ارشاد این است که مصلحتی که در صلات هست کم می شود یا منفعتی در این صلات و در حمام واقع می شود که این شخص داره محتوای به منفعت نشود. مولا نهی فرموده است از صلات در حمام و جمعه مولویت ندارد، جمعه ارشادیت دارد. این حاصل اون چیزی که ما در اینجا در عبارت سال کفایه از مطور فضا می تماید جواب در این اسم دوم مثل جواب در این اول هست. در ادامه بحثشان سال کفایه ادعا می کنند که در طبیعت صلات به واسطه این نهی در رابطه با صلات در حمام میخوان منقصتی در طبیعت حاصل میشن و به لحاظ حصول منقصت در طبیعت این صلات در اینجا باید ترک بشود. در این حالی که این منقصت است اگر انجام دهد یا صحیح است، خب پس نه در این صورت میشه نهی ارشادی. مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد صاحب کفایه اشکال در رابطه با همین بیانی که فرمودن از نهی مولا ما میفهمیم که صلات در مکان مکروه دارای منفعت است. ایشان میفرماید التزام به نفس در طبیعت صلات با قطع نظر از مصادیق، چون طبیعت صلات همینگونه که میشود در مسجد باشد، میشود در منزل باشد، میشود در اماکن مکروه باشد. طبیعت حدی از مصلحت دارد، به لحاظ این اماکن مختلفه شدت و ضعف پیدا میکند، یعنی این مصلحت میشود زیاد بشود اگر در مسجد واقع بشود، میشود کم بشود از اون حد طبیعی خود اگر در اماکن مکروه واقع بشود، میشود کم و زیادی در اون واقع نشود اگر این صلات رو در مکان مباح انجام بدهد. و هاکذا نسبت به زمان این تفاوت هایی که زائد بر مصلحت موجوده در اصل طبیعت صلات است. در اول وقت یه حکمی دارد، در آخر وقت حکمی دارد، در اواسط وقت قهرن هر چقدر در اول وقت نزدیکتر باشد و قهرن فضیلتش بیشتر باشد، یا به لحاظ فراد و جماعت بودن یا به لحاظ رعایت سایر مستحبات است. در باب لباس مصلی، در رابطه با به حال استعمال عرض و امثال ذلک، اصولا دیگه به حال اینا موجب ازدیاد مصلحت و در حال ثواب در عمل عبادی انسان می شود. پس طبیعی صلات حدی از مصلحت دارد که اون حد می شود به لحاظ رعایت نکردن خصوصیات فردیه کم بشود، کما اینکه میشود به لحاظ رعایت کردن بعضی از خصوصیات زیاد بشود. این مدعای صاحب کفایه است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان دقیقی دارد که با اون بحثی که در فقه داریم از یک جهت شباهت دارد. میفرماید اگر بنا باشد متعلق به قهرن حکم لزومی در متعلق او حد خاصی از ملاک لازم است که به لحاظ اون حد خاصی از ملاک حکم لزومی شده است. مثلا فرض کنید اگر ثواب عمل عبادی انسان به 100 درجه برسد، اون عمل عبادی واجب می شود دون 100 درجه به عنوان مستحب. حالا اگر فرض شد ما یک حد خاصی رو از مصلحت در ترتب حکم لزومی معتبر دانستیم، از اون حد اگر ترقی بکنند مشکلی ندارد، اما اگر از اون حد تنزل پیدا بکنند که مرحوم صاحب کفایه مدعی شده اند، این موجب میشود حکم از بین برود. این موجب میشود حکم از بین برود در خاطری که خروج از اون حد لزومی معناش این است که مصلحت یه ندارد. اگر در متعلق مصلحت لزومیه نبود به چه حساب وجود باقی بماند؟ چون حکم شارع تابع ملاک نفس الامری، اگر ملاک واقعی از اون حد لزومی خودش ساقط بشود و تنزل پیدا بکند، یه معنا ندارد که ما در اینجا با قائل به بقای وجود بشری. این غیر از اون بحث که حالا تغییر در متعلق، متعلق تغییر نکرده است. تنزل ملاک، ملاک امر تکوینی از دائره تشریع خارجه، ولی این از یک جهت گفتیم شباهت داره که تغییر رو بر واقع است. حالا خروج از حد خاصی که مسمى هست مصلحت لزومیه و ملاک لزومی، اگر به جهت ترفع باشد محضوری نخواهد داشت. خب مثلا بیشتر شدن، ولی اگر تنزل از اون حد لزومی بکند بقای حکم و لزوم معمول نیست. اینجا باید این حکم برمان استفاق بیان. پس تغییر صاحبی که باید در این که ادعا کردن که در مورد عبادت قسم دوم ما یک حد مشترک، یک حد ضابط داریم برای حکم لزومی، اون حد گاهی ترقی میکند گاهی تنزل پیدا میکند به لحاظ عروض عوارض از قبیل مکان اماکن مستحبه، یا مثلا به هر حال زمانی که تأکید شده از رعایت اون زمان، لباسی که تأکید شده از نسبت اون لباس و سایر خصوصیات جماعت و فرادا و امثال ذلك، اینا موجب میشه که اون مصلحت زیاد بشه. و عدم رعایت اینها، بلکه رعایت کردن، رعایت نکردن بعضی جاها که نفی از این شده است، حالا نه به عنوان صلاح در اونها یا نفس کون در اون اماکن نهی دارد، که در حقیقت اون اماکن به ماهی اماکن خاصه یا اماکن تو همه این اماکن به هر حال نهی رسیدن. حالا اماکن صلاح در اونجا واقعی شود یا صلاح در اونجا واقعی نشود، خب این اماکن موجب می شود که تنظر پیدا بکند مصلحت معتبره در لزوم و حکم لزومی. این کلام قابل قبول بود، چون اگر تنظر پیدا کرد مصلحت از این حد خاص خود، دیگه وجود باقی نمی ماند. لذا می فرماید این که ما ملتزم بشویم طبیعت صلاح یک مصلحتی دارد که قائم به اصل اون طبیعت است، که تعبیر می شود از اون ملاک ملزم. بعد این خصوصیاتی دارد که ملازم با طبیعت است دائما، و این خصوصیات هم باز خودش مصلحت دارد، که این مصلحت ملازم گاهی از اوها زیاد می شود و گاهی ناقص می شود و گاهی به حال خودش باقی می کند. اما مصلحت نفس طبیعت که ملاک ملزم باشد و از خاص خودش همیشه محفوظ باشد. این حرف را ما می توانیم در اینجا بگوییم که بنا علاهادا اون عبارت صاحب کفایه از اون اشکالی که ابتداعا وارد شده بود خارج بشود. می فرماید این حرف فی حد نفسه خوب است، اما با عبارت صاحب کفایه جور در نمیاد. یعنی ما بخواهیم دفاعی بکنیم از صاحب کفایه، بگیم ایشان که می فرماید گاهی خارج می شود از اون حد خاص و تنزل پیدا کند، ما اینجا مصلحت را به دو قسم تقسیم کنیم. یک مصلحت طبیعی صلاح که طبیعت صلاح هم با صلاح در مسجد است، هم با صلاح در منزل است، هم با صلاح در حمام. این یک مصلحت است. این مصلحت لا تزید و لا تنقص، این چیزی باید. مصلحت اخرایی که از ناحیه به تعبیر بنده خصوصیات فردیه میاد و اون اینه، اگر شما اون طبیعت را در مسجد ایجاد کردید، مصلحتی از ناحیه خصوصیت مسجدیت برای صلاح آمده است. پس صلاح دو مصلحت دارد، یک مصلحت بلاواسطه که مقتضای طبیعت صلاح است، اون لا تزید و لا تنقص، پس اون 50 درجه مصلحت دارد. یک مصلحتی است از ناحیه عوارض میاد که اونها بلواسطه است، از ناحیه مکان، از ناحیه زمان، از ناحیه خصوصیت جماعت و امثال ذلک. این مصلحت ممکن است عارض بشود در صلات اگر رعایت کرد، ممکن عارض نشود در صلات اگر رعایت نکرد. ولی اگر رعایت نشود از اون 50 درجه مصلحت که مال خود صلات رو چیزی کم نمی شود، اینجور گفته بشود. این غیر از اون حرفی که در ابتدا گفتیم به اشکال و صاحبی که پایه بود، چون اونجا خود مصلحت طبیعت صلات هم زیاد میشد. در کم شدن، در زیاد شدن یا اون باقی ماندن به حال خود حرفی نبود. اگر کم بشود اشکالش بود گفتیم نمیشود مصلحت ملزمه کم بشود و مذالک وجود باقی بماند. اما این دفاع حاصلش این است که ما برای لزوم حکم لزومی یک حد خاصی از مصلحت داریم که اون لا یتغیر، اون باقی میماند. تغییر در مصلحت عرضی، مصلحت ذاتی صلات لا یتغیر، مصلحت عرضیه که از ناحیه عوارض میاد اونا در تغییر و تبدیل هست. اگر در مسجد را مثلا میگی مثلا فرض کن 50 درجه اضافه میشود به جماعت اون مسجد و اول وقت، اگر در منزل بود چیزی اضافه نمیشود، چیزی کم نمیشود. اگر در حمام رفت منقصت گیرش میاد ولی از مصلحت 50 درجه صلات چیزی کم نمیشود. یک مصلحت خلاصه عرضی دارید در ناحیه خصوصیت فردیه آرد و صلات هست، یک مصلحت ذاتی هست که همون مصلحت ذاتی صلات باشد. این بیان دفاعی شده در صاحبی که پای بر اشکال اول دیگه اون اشکالی که گفتیم لازم نمیشه به معقولی حکم باقی بماند ولی که مصلحت حکم از حد لزوم تنزل پیدا کند، این اشکال وارد نیست. این کلام خوبه برای که اشکالش نیستیم. این اولا منافات دارد با ظاهر عبارت صاحب کفایی، چون ظاهر عبارت صاحب کفایی این است که نه، این صلات به ماهی صلاتون خارجن واقعا از تفکیک بین طبیعت و خصوصیات فردیه، این مجموعه صلات لها مصلحتون واحده، این مصلحت واحده سه صورت دارد، تارتن تذیب و اخرى تنقص و ثالثتن لا تذیب و لا تنقص. این ظاهر عبارت میشه. مضافاً در اینکه این یشبه الجزا، جزافیت چی میگه؟ این چقدر ما به تحلیل ذهنی طبیعت را یک طرف قرار میدیم و خصوصیات را یک طرف قرار میدیم، ولی که بحث وجود خارجی به عبارت دیگر یه وقت بحث صلات هست در دائره ذهن، ما میتونیم طبیعت صلات را در ذهن ما سمت راست ذهن قرار بدیم، مشخصات و خصوصیات فردیه اون رو سمت چپ ذهن قرار بدیم. بعد بیاییم یک مصلحت مال خود صلات هست به ماهی صلاتون، یک قسمت مصالح هستن که اینها برای صلات عارض می شود از ناحیه خصوصیات و مشخصات. این حد فقط ولیکن بحث خارجی سبوتر خب یک تصویر گردیم، ولیکن خارجی هست آیا صلات به حمل شایع اینجوری که یک طبیعی باشد یک طرف و مشخصات صلات به حمل شایع غیر از اون فرد چیز دیگری نیست، و قهرن اثر هم و ملاک چون تکوینی تابع صلات به حمل شایع است نه صلات ذهنی. پس اثر ما در حقیقت اون صلاتی است که موجود شده در خارج و صلات موجوده در خارج طبیعی صلات هست همراه با خصوصیات تفکیک بین اینا نیست. به یک وجود واقع هم طبیعت محقق شده است که ما اینکه همون وجود واقع فردن هست. خب اینجا اگر هست ما مصلحت واحده ای داریم، دو تا مصلحت نداریم. این مصلحت واحده اگر زیاد شد یا باقی مد به حالش حرف می، اگر کم شد بنابراین لازمی از خروج حکم لزومی از مقدار مصلحت لزومیه، و اگر مقدار مصلحت لزومیه تنزل پیدا کرد بقاء حکم لزومی با فرض تنزل مصلحت لزومیه لایعبرند. پس بنابراین از این راه ما نمیتوانیم جواب از اشکالی که وارد بر صاحب کفایه است بدهیم، کما اینکه راه دیگری برای تخلص از این اشکال که بقای حکم و تنزل مصلحت که لایعقل از بقای حکم لزومی و تنزل مصلحت لزومیه از حد خاص خودش که برای لزوم معتبر است، آمدن گفتن آقا در مورد بحث اسناد نهی به عبادت اسناد الی غیر ما هو له هست، اینجوری خواستن توجیه کنن. بگن آقا صلات که عملی است عبادی و واجب امر متوجه او شده به حسب مصلحت موجوده در نفس صلات، نهی متوجه الی صلات از قبیل اسناد زید عالم ابوه هست که اسناد عالمون به ذهن داده میشه به اعتباری که بابای او عالم است. اینجا هم نهی را به صلات نسبت دیدن ولیکن اولا به بسراب اونی که من دیان ان هست کون در حمام است، کون در مواضع تو حمد است. صلات چون متحد شده است وجودن با کون در حمام یا در سائر اماکن، از این جهت این حرف ها میفرماید اگر رسواییش کمتر از حرف بیشتر از حرف اول نباشد کمتر از او نخواهد. چرا؟ برای خاطر این که واضح است که نفس کونه در حمام نه تنها نهی ندارد بلکه به اوقات رجحان هم دارد. و این آقا امین مکنی سلام علیه است که نعم از بیتو الحمام که بله یذکر الناس و یذهب الدرن. اول بچه اخرویه این امور را نگاه میکنه، یذکر الناس حرارتش برای مذکری حرارت جهنم هست علیه آله. پس بنابراین این وجه هم فایده ای ندارد. در ادامه می فرمان بعضی ها برهانی هم ذکر کردن که نهی در باب عبادات قسم دوم را باید متوجه خصوصیت کنیم و خواستن یک به این کلام این شکل برهانی بدن. حاضر کلام این است که گفتن طبیعت به ماهی طبیعت آن در خارج تحقق ندارد. طبیعت به ماهی طبیعت آن در ذهن است، در خارج اونی هست افراد است و طبیعت بدون خصوصیات فردی در خارج نیست. خب طبیعت به ماهی که نمی شود در مصلحت یا مقصد تأثیر بگذارد، چون طبیعت به ماهی طبیعت صلاح اگر بنا باشد مؤثر در مصلحت باشد مؤثر است در خصوص مصلحت، اگر مؤثر در مقصد از طبیعت شیئی تأثیر می‌دارد در همون مقصده. یک طبیعت به ماهیه اگر بنا باشد هم در مصلحت مؤثر باشد هم در مقصده، معنیش این است که شیء واحد مقتضی متباینه این باشد و شیء و بین مقتضا و مقتضی سنفیت است. اگر این شیء مؤثر است در مصلحت پس فقط تأثیر در مصلحت است و لاغیش، اگر تأثیر در مقصده دارد مؤثریت او در مقصده است و لاغیش، هم در مصلحت تأثیر دارد هم در مقصده میشه. اگر ما بنا باشد برهانی که بگوییم مصلحت در صلات مستند در مصلحت در باب صلات در حمام مصلحت مستند باشد به صلات، مقصده را هم مستند به صلات بکنیم، لازم یا شیء واحد مؤثر باشد دو در دو امر متقابل و متنافی هم در مصلحت هم در مقصده. لذا ما برای اینکه به این محضور مبتلا نشویم که اون عبارت از اسناد متنافیین به شیء واحد، یک شیء علت باشد برای دو امر متقابل یا برای دو امر متنافی، این لایعقل هست. لذا شما میگید مصلحت مستند است به صلات و لاغه، مقصده مستند است به اون خصوصیت فردیه که کون فی الحمام باشد و لاغه. بعضی خواستن این کلام را که اسناد مقصده به خصوصیت فردیه محضن و اسناد مصلحت به طبیعت صلات محضن بدانند که نتیجتاً نهیه به خود عبادت تعلق نگرفته است. و این را اگر میگید دیگه این مورد عبادت منگی اجنبی از بحث اجتماعی امرو نهی میشود و دلیل بر جواب دیگه نخواهد بود. این چنین حرفی را با این قالب برهانی خواستن بیان کنند و نتیجتاً دفاع از صاحب کفایه رضوان الله علیه هم شده است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماید این برهان چندین اشکال دارد. اشکال اولش این است که اونچه که محال است این است که شیء واحد مقتضی دو اثر متقابل باشد، اما دو اثر متباین اشکالی ندارد، چون دو اثر متباین که بینشون تقابل نباشد اشکالی نخواهد داشت. و اینجوری نیست که هر مصلحت یا مضاد با مقصده باشد. ما در خارج در امور تکوینی زیاد داریم که شیء واحد چون چه باید که مصلحت محضه داشته باشد تمام، مصلحت محضه داشته باشد تمام، اینا امور اضافی هست. مصالح و مفاسد در غالب اشیاء چون خیر محض منحصر است به حقیقت وجود، شر محض مثلا نداریم، شروع امور اضافی هست که نسبت به مراتبش. حالا مصالح و مفاسد بگم، مصلحت محضه مصادیق خیلی کم، مقصد محضه مصدارش خیلی کم، مصلحت و مقصده امور اضافی. حالا خیلی واقعی مصلحت دارد، در این حالی که مصلحت دارد مقصده هم دارد، اینا دو امر متباین هست مصلحت و مقصده، ولیکن شرع واقع منشأ باشد در این دو امر متباین عیبی ندارد، منشأ یدیش به این دو امر متقابل، یعنی به دو طرف تضاد یا برای دو طرف نقیض، این معقولیه. اما برای دو امر مباین با یکدیگر این اشکالی ندارد. فرض کنید یک شیء در یک جهات از بدن انسان نافع است، برای جهات دیگر از بدن انسان چی؟ ورد دارد. بسیاری از این ادویه‌ای که انسان مصرف می‌کند، دواها، شرب دوا، می‌بینی برای مرضی که دارد نافع است، ولی یه چند جای دیگر رو چی؟ ممکنه آسیب بزند. خب پس اینکه هم مصلحت دارد، هم مقصده دارد. بین مصلحت و مقصده اگر تقابل بود، این خلاف واقع جمع نمی‌شد. حالی که ما بلوجدان مشاهده می‌کنیم که تصویر ما واقع می‌شود در خارج شیء واحد که از جهت مصلحت دارد، از جهت چی؟ مقصده اونم مصلحت، مقصده تکوینی. پس بنابراین این که ادعا شده است در این برهان که آقا نمی‌شود شیء واحد منشأ باشد برای مصلحت و مقصده، به توهم این که بین مصلحت و مقصده تقابل است، غافل از این که بین مصلحت و مقصده تباین است نه تقابل. پس بنابراین اجتماع این مورد مکان است در امکان و اقوال شاهد برای امکانش وقوع خارجن هست که کثیری از اشیایی که انسان مصرف میکند، استفاده میکند، در خارج یا وجود دارد، اینا تأثیرات مثبت هم دارد، تأثیرات منفی هم دارد، یعنی مصالحی برایشان مترتب است، در حالی که مضاری هم برایشان مترتب هست. پس بین مصلحت و مقصده تقابل نیست که در نشود مستند به شیء واحد بشود، بلکه بین اینها تباین هست. شیء واحد مؤثر باشد در دو امر متباین اشکالی ندارد، از جهت تأثیر زهر مرض می کند، از جهتی برای بعضی هم مثلا اعضا و جوارح انسان مرض داشته باشد. این اول. ثانیا این مستدل و این کسی که این برهان را اقامه کرده است، یک توهم دیگری کرده است. منشأ این کلامش اینه که فکر کرده است که مطلق و مقید که به یک وجود موجودن در خارج، طبیعت و فرد که به وجود واحد موجودن در خارج، لا به شرط و به شرط شیء که به یک وجود موجودن در خارج، تعابیر متعدد. چون به یک وجود واحد موجودن نمی‌شود ما هر دو جهت متباین را به یه امر واحد مستند بکنیم. لذا باید نها اینا را به دو جهت، نه وحدت وجودی مطلق و مقید در خارج منافات ندارد از اسناد مصلحت به شیء و مقصده به شیء آخر. ثانیا اتحاد مطلق و مقید در وجود بفرمان هیچ اشکالی ندارد که غیر در ترتب شیء بر او تأثیر بگذارد. مثال هم زدن، مثلا سرکردگری در مکان باریدی اگر واقع بشود، خب اگر در مکان بارید واقع بشود، نفس وقوع در مکان بارید با این حیل طبیعت سرکردگری به تغییر نمیدهد، ولیکن وقوع او در مکان بارید به این حیل اون مطلق با این مقید به یک وجود موجود شدن. نگه بگیم حقیقت سرکردگری چیزی و بودنش در مکان بارد چیزی، وقتی در مکان بارد قرار گرفت اون مطلق با این مقید به وجود واحد موجود شده. حالا ما اثری را مستند به سرکردگری نمی کنیم و اثری را به جهت وقوع در مکان بارد، وحدت وجودی این دو مراحات ندارد که اینها دو اثر متباین داشته باشند در کلون مستند باشد به مؤثر خاص خودش. پس این برهان در واقع فایده ندارد. پس الاخرا به این نتیجه به فرمایش صاحب کفایه از نظر جواب و اجرا که در قسمت دوم داده‌اند در حقیقت جا جواب کافی و وافی نیست. و اما تحقیق در مقام بخش آخری که تحت عنوان از دیگونی تصوری تراغه بیان کنند که جا جزده بر سالان رو کنند.